ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 31 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئیه 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، بهترین درودها و گرمترین سلام ها رو تقدیم شما میکنم. در مجله‌ای که 30 دقیقه به طول خواهد انجامید، شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی خواهید بود. اما طبق روال معمول با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم آزاده اسدی در استودیو با ماست و نخست خبرها رو می‌شنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. آزاده،
متشکرم. رضا، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. برای دومین بار طی 2 هفته اخیر ایران از توقیف یک شناور صیادی متعلق به عربستان در آب‌های ساحلیش خبر داده است. اردشیر یارحمدی، مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر، گفته است این لنج صیادی وارد آب‌های ایران شده بود و پس از آن که در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شد، 5 سرنشین هندی آن تحویل مقام‌های قضایی استان شدند. دادستان بوشهر هم گفته است خدمه این شناور به زندان مرکزی بوشهر منتقل شدند. حدود 2 هفته پیش ایران اعلام کرد قایق صیادی متعلق به عربستان را با 5 سرنشین هندی توقیف کرده است. تنش بین ایران و عربستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در خبر دیگر، کمتر از 1 هفته پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد تعداد 2 نوع موشکی که به خاک سوریه شلیک شد افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، روز چهارشنبه در مشهد گفته است این 2 موشک بالستیک که ذوالفقار و قیام نام دارند در حال توسعه کمی هستند. حدود 1 ماه پیش سپاه پاسداران اعلام کرد به تلافی حملات تهران 6 موشک به دیرالزور سوریه شلیک کرده است. با این حال برخی منابع اعلام کردند تنها 2 موشک به هدف اصابت کرده و 2 موشک در داخل عراق فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود دولت ترامپ بر این باور است که فعالیت‌های موشکی و اقدامات ایران در منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. خبرگزاری رویترز میگوید ایران با وجود اعتراض‌های عمومی‌اش به تحریم‌های جدید آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه در وین برگزار شد، نسبت به روند اجرای توافق هسته‌ای اعتراضی رسمی ارائه نکرده است. از سوی دیگر، دفتر کمیسیون مشترک برجام با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نشست روز جمعه درباره هر 2 موضوع فعالیت‌های هسته‌ای و تحریم‌ها بحث شده است. به نوشته این اطلاعیه، گروه 5+1 از گزارش اخیر آژانس که پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کند استقبال کرده و همچنین اطلاعات مطرح شده نشانگر آن بوده که با وجود چالش‌های موجود روند پیوسته‌ای در امور اقتصادی وجود دارد و قراردادها و معاملات بزرگ اخیر ایران نشانگر این موضوع است. در پی مرگ یک شهروند آمریکایی پس از آنکه از زندان‌های کره شمالی آزاد شد، دولت آمریکا سفر شهروندانش را به این کشور ممنوع می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این ممنوعیت پس از طی تشریفات قانونی از حدود 1 ماه دیگر رسمیت خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دلیل این ممنوعیت را نگرانی فزاینده از بازداشت و محکومیت شهروندان آمریکایی که به کره شمالی سفر می‌کنند ذکر کرده و گفته شهروندانی که در چارچوب خدمات امدادی انسان دوستانه فعالیت می‌کنند می‌توانند درخواست گذرنامه ویژه کنند. در خبری دیگر، سخنگوی گروه طالبان افغانستان روز شنبه تایید کرد که عبدالرحمن پسر ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه در حمله انتحاری اخیر در هلمند شرکت داشته و کشته شده است. بنابراین گزارش، عبدالرحمن بامداد پنجشنبه خودروی پر از مواد منفجره را به پاسگاهی در گرشک واقع در ولایت هلمند کوبیده است. گروه طالبان روز پنجشنبه در این شهر به دست کم 3 پاسگاه حمله کرد. با این حال مقام‌های افغانستان میگویند هنوز نمیتوانند تایید کنند که پسر رهبر طالبان یکی از عوامل انتحاری بوده است. حدود 80% از ولایت هلمند در جنوب افغانستان در کنترل گروه طالبان است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گزارش کنیم بر آنچه که در این مجله خواهید شنید. یازده سازمان حقوق بشری از حسن روحانی خواستند مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت آینده او حضور نداشته باشد.
نام مصطفی پور محمدی در کنار آقای رئیسی خاطره دوران تلخی زنده می‌کنه مشخصه که اعدام 67 به تعبیر خانم زهرا رهنورد با آب زمزم هم نمیشه شستش.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار رفع محاصره زمینی قطر شد.
در کل آمریکایی ها به سعودی ها هم یادآوری میکنن که اختلافات اونها باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی و خصوص در حاشیه جنوبی خلیج فارس باشه.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای خواستار تحول اصولگرایی به نو اصولگرایی شد.
اون چیزی که آقای قالیباف از نو اصولگرایی مطرح میکنه عملاً پیدا کردن راهکاری هست برای عبور از بحران ناکارآمدی که نظام موجود با اون مواجه شده.
ادامه تحقیقات قضایی درباره دلیل اصلی قتل آتنا اصلانی از سوی قوه قضاییه. آخرین تحولات جنگ داخلی در سوریه به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. آخرین روزهای پیش از تشکیل کابینه جدید شاهد رایزنی‌ها، توصیه‌ها، پیشنهادها به حسن روحانی رئیس جمهوری برای انتخاب یا عدم انتخاب افراد برای مقام‌های مختلف حکومتی است. بخشی از این پیشنهادها را نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق بشری توصیه می‌کنند که قدرتی برای اعمال نظر خود ندارند و برخی از توصیه‌ها از طرف مقام‌هایی است که از همه ابزارها برخوردارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
دو هفته دیگر تا مراسم تحلیف و آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. به طور معمول پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید موضوع انتخاب کابینه و نحوه گزینش افراد مطرح می شود. حسن روحانی خود در جلسه هیئت دولت 28 تیر ماه از ویژگی ها و نحوه رایزنی برای شکل دهی به کابینه جدید سخن گفت و اظهار داشت که نظر گروه ها و افراد از طیف های مختلف را شنیده است. با این همه وی تاکید کرد
در دولت 12 افرادی که میان مسئولیت رو به عهده میگیرن کاملا باید نظر مردم را که در انتخابات آمدن شرکت کردن و 24 میلیون رأی دادن به طور کامل باید قبول داشته باشن. ما مبنای ما دموکراسی است، مبنای ما رأی مردمه، مبنای ما قانون اساسی هست. بحث این جناح یا اون جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم به این تفکر در انتخابات رأی دادن، تفکر باید حاکم بشه، در دولت باید حاکم بشه، در استاندارها باید حاکم بشه، در فرماندارها، در مدیرکلها، در مسئولیت‌های حساس و سنگین.
در ارتباط با مضمون همین سخنان، 11 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار عدم ابقای مصطفی پور محمدی در مقام وزارت دادگستری شدند. آنها در این نامه آوردند با توجه به پیشینه آقای پور محمدی ابقاء وی در مقام فعلی منعکس کننده وعده های شما و اعتمادی که رای دهندگان به شما دادند نیست. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی که از نزدیک با سابقه آقای پور محمدی آشناست درباره دلیل مخالفت با ابقای مصطفی پور محمدی میگوید
نام مصطفی پور محمدی در کنار آقای رئیسی خاطره دوران رو تلخی زنده میکنه. مشخصه که اعدام 67 به تعبیر خانم زهرا رهنورد با آب زمزم هم نمیشه شستش مسئله شد. این طبیعیه که فعالان حقوق بشر و سیاسی بخواهند لااقل چنین فردی در این کابینه نباشه.
اینکه آقای روحانی اختیار یا اراده‌ای برای کنار گذاشتن افراد شناسنامه‌داری مانند مصطفی پور محمدی را دارد یا نه در نظر تقی رحمانی این گونه ارزیابی می شود.
باید دید آقای روحانی به کجا نگاه میکنه. این که اعلام میکنن من با رهبری به توافق برسانم نشان بده که آقای خامنه‌ای در خیلی از وزرای دیگه میخواد دخالت کنه. یعنی باید آیا مسئله آقای روحانی هست یا نیست. ظاهرا به انتخابات نگاه کنیم، نباید آقای مصطفی پور محمدی بذاره. ولی در این حال باید به یه نکته هم توجه کنیم که آقای روحانی برای حتی تایید وزرا با چالش های خیلی شدیدی مواجهه. پس منتظر شد آقای روحانی چقدر به اون شعارهاش وفاداره و از این طرف اولویت‌هاش چی هست.
موضوع طرف مشورت قرار گرفتن رهبر جمهوری اسلامی برای برخی وزارتخانه‌ها و یا به عبارتی تمام اعضای کابینه مورد نقد و انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. علی مطهری، نایب رئیس، غلامرضا حیدری و محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید مجلس از اقدام حسن روحانی مبنی بر هماهنگی فهرست کامل کابینه 12 با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند. آقای مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفته که ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس کار درستی نیست و باعث می شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه ها محدود شود. آیا آیت الله خامنه ای در دولت دوم حسن روحانی دخالتی بیش از حد معمول در گزینش اعضای کابینه به خرج داده که اظهاراتی از این دست در چند روز اخیر از سوی افراد و گروه های مختلف شنیده می شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر بن در آلمان، در این باره معتقد است
اخبار غیر رسمی اما متواتر رسانه‌های داخلی نشون میده که آیت الله خامنه‌ای وارد یک بازی بی سابقه شده. تا حالا رؤسای جمهور مجبور بودند 5 وزیرشون رو با نظر رهبری نظام انتخاب کنند، در بقیه اوضاع‌ها آزاد بودند. الان گفته میشه که آقای خامنه‌ای حتی در مورد وزرای اقتصادی یا حتی رئیس سازمان برنامه هم نظر داره و انگار داره کابینه مورد علاقه و همسو با خودش رو به رئیس جمهور تحمیل میکنه. سال 92 آقای روحانی به دلیل شرایط سیاسی کشور و اون مجلس تندروی نهم مجبور شد کابینش رو عملا به یک شرکت سهامی تبدیل کنه. بخشی از مقامات ارشد دولت از وزیر کشور گرفته تا وزیر جوانان، استانداران، عملا اصولگرایانی بودند که مخالف شعارهای آقای روحانی عمل می‌کردند. با این روند اگر فشارهای آیت الله خامنه ای به نتیجه برسه و اگر حسن روحانی نهایتاً وادار به عقب نشینی بشه، بخش بزرگی از رویاهای طبقه متوسط، اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی برباد خواهد رفت.
نایب رئیس مجلس در این حال گفته است که نباید رئیس جمهور چنین فضایی را قبل از معرفی کابینه ایجاد کند. از نظر قانونی چنین الزامی برای وی وجود ندارد. شاید آقای روحانی می‌خواهد خودش را از سیل پیشنهادها راحت کند. مهدی مهدوی آزاد هدف از این اظهارات علی مطهری را حمایت از آقای روحانی می داند.
به نظر می رسه حملات اخیر آقای مطهری یا نمایندگان اصلاح طلب در واقع تاکتیک سیاسی برای تقویت دولت آقای روحانی و موضع رئیس جمهور هست. ظاهرش البته انتقاد از آقای روحانی است، اما در باطن دنبال تقویت موضع رئیس جمهور هست. این که آیت الله خامنه ای دوره به دولت فشار میاره خبر پنهانی نیست. طبیعتا نمایندگان مجلس اطلاعات کافی در این زمینه دارند. تأکید اونها بر این که شما نباید با آیت الله خامنه ای هماهنگ میکردید و مجلس ممکن هست بعدن مخالفت بکنه، در واقع نوعی خط و نشان کشیدن برای آیت الله خامنه ای است، مبنی بر این که اگر شما افرادی رو با آقای روحانی تحمیل کنید، اون موقع ما اینجا نشستیم، ما میتونیم خودمون رو به اون راه بزنیم و اینها رو رد صلاحیت بکنیم.
با وجود آنکه دخالت در انتخاب اعضای کابینه امر بی سابقه ای نیست، اما میزان مشارکت اجتماعی در انتخابات گذشته، انتظارات از نحوه و میزان مقاومت رئیس جمهوری در برابر این دخالت‌ها را افزایش داده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. محمد علی قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل می‌گوید که مقام‌های قضایی کماکان منتظر نظریه تکمیلی پزشکی قانونی در مورد دلیل اصلی قتل آتنا اصلانی هستند. آتنا اصلانی کودک افسارهی بود که قتلش بازتابی قابل توجه در رسانه‌ها پیدا کرد و اعتراض‌هایی در پی داشت. همکارم کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
محمد علی قاصدی روز شنبه با بیان اینکه پرونده قتل آتنا اصلانی در مرحله تحقیقات تکمیلی است، گفت که سعی می‌شود در اولین فرصت تحقیقات کامل شده و برای اجرای مجازات اقدام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام قضایی همچنین گفت که با وجود اعتراف‌های قاتل آتنا به موارد مجرمانه گوناگون، در حال حاضر در این پرونده به همه جرایم رسیدگی نخواهد شد و اولویت جرم قتل آتنا است. آتنا اصلانی، کودک 7 ساله اهل پارس‌آباد مغان، در 28 خرداد ماه امسال به قتل رسید و جسد او 20 روز بعد در پارکینگ مغازه قاتل پیدا شد. همزمان با ادامه انتشار اخبار در مورد پرونده قضایی متهم به قتل آتنا، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده جدیدی در شهر کرج خبر داد. بر اساس این گزارش، دختر 7 ساله دیگری به نام کیمیا در بیمارستانی در شهر کرج بستری است که گفته بیش از 70 بار از سوی همسر صیغه‌ای مادرش مورد تعرض قرار گرفته. رقیه موسوی مددکار مؤسسه خیریه مهرآفرین نیز به خبرگزاری فارس گفته است از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب هم می‌خورده، بابک همسر صیغه‌ای مادر کیمیا از این خواب سنگین و مداوم سوء استفاده می‌کرده و به آزار دختر 7 ساله پرداخته است. روز دوشنبه 26 تیر ماه نیز خبرگزاری ایلنا از تجاوز به یک دختر خردسال دیگر در دروازه غار تهران خبر داد. رئیس اورژانس اجتماعی کشور در آن روز به خبرگزاری ایلنا گفته بود که طبق گزارشی که توسط یک سازمان مردم نهاد به اورژانس اجتماعی ارائه شده، یک کودک توسط پدر بزرگش مورد آزار و اذیت قرار می گرفته است. رئیس اورژانس اجتماعی کشور پیشتر از پنهان ماندن برخی از موارد آزار جنسی کودکان خبر داده و گفته بود که از حدود 27,000 گزارش آزار کودکان به این مرکز در سال گذشته، حدود 2% مربوط به آزار جنسی بوده است. حسین اسدبیگی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که از 2765 مورد کودک آزاری گزارش شده به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی، 104 مورد مربوط به سوء استفاده جنسی بوده است. او گفت که تعداد پسر و دختر در این آمار برابر بوده و پسران نیز در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند. او همچنین گفت که 2.3% از 13726 مورد کودک آزاری گزارش شده به خط تلفن 123 مربوط به آزار جنسی بوده است. شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی در کانال تلگرام خود نوشت که اگر کودکان از تربیت و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، در هر موقعیت و مکانی در برابر این رفتارها آسیب پذیرند.
همکارم کیوان حسینی گزارش می‌داد، اما فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آخه عزیزای من، وقتی که اون سعید طوسی هر کثافتکاری رو کرد و شکایت کردن بهش رسیدگی نکردن، داره راست راست راه میره و میره کربلا و این ور و اون ور، خب مسلمه همه اینایی که این کارا رو میکنن تشدید میشه کاراشون، نمیترسن دیگه، میگن چطور اون داره راست راست راه میره، ما باید بریم زندان؟ همه همینطورن. ای وای بر ما.
من یه پیغامی دارم برای این خواننده امیر تتلو. من نمیدونم آخه این از چه دیدی نگاه میکنه که میگه این دختر فرشته کوچیک ما، این آتنای عزیز 7 ساله، که این آقا میگه حجاب رعایت نکرده این بلا سرش اومده. پس میخوام ببینم اون بچه هایی که کلاس قرآن رفته بودن، اون قاری قرآن بیت رهبری، اونا هم حجاب رعایت نکرده بودن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در نامه خطاب به جوانان خواستار متحول شدن اصولگرایی و حرکت به سوی آنچه نو اصولگرایی خوانده شده است. در این نامه خطاب به جوانان نوشته شده که آتش به اختیار باشند و منتظر اقدامات از بالا به پایین در جریان اصولگرایی نمانند، چون به گفته آقای قالیباف تصمیم گیری در رأس این جریان همچنان دچار اختلال است. همکارم فرین عاصمی در این باره با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ارزیابیش از گفته‌های آقای قالیباف درباره نو اصولگرایی چیست. محمد علی توفیقی:
من فکر میکنم آقای قالیباف با توجه به اینکه به زودی از سمت شهرداری کنار خواهند رفت و فرصت کافی و وافی خواهند داشت برای کار سیاسی، داره زمینه رو برای شروع یک جریان، حالا اگه نگیم یک جریان جدید، ولی به هر حال جریانی که میشه گفت که پایه های اون در حال شکل گرفتن هست. من البته تصور میکنم اون چیزی که آقای قالیباف از نوع اصولگرایی مطرح میکنه عملا پیدا کردن راهکاری هست برای
عبور از بحران ناکارآمدی که نظام موجود با اون مواجه شده و این ناکارآمدی در ابعاد مختلف خودش رو نشون میده و همینطور ما دیدیم که در صحنه رقابت‌های انتخاباتی وضعیت به گونه‌ای از نظام موجود برای مردم تبیین شد و روشنگری شد برای مردم که حتی خود آقای خامنه‌ای رو هم به فریاد و فغان آورد.
آقای توفیقی، خب همونطور که اشاره کردین آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بود. چقدر این گفته‌ها رو شما میتونید در ارتباط بدونید با کنار گذاشته شدن آقای قالیباف از دوی اصولگرایان به نفع آقای رئیسی؟
من فکر میکنم که این کنار گذاشته شدن خیلی تأثیر داشته، به خاطر اینکه نوعی گله در روح در واقع این نامه هستش، مخصوصا اونجایی که هم به دولت مستقر حمله میکنه و هم میگه باید خطاهای دوستان انقلاب رو هم دید، و این نشون میده که از دیدیشون کنار گذاشته شدنشون از رقابت‌های انتخاباتی خطای استراتژیک بوده و همچنان این تصور رو آقای قالیباف داره که اگر در رقابت‌ها بود شاید میتونه پیروز میدان باشه.
در راستای این انتقاداتی که آقای قالیباف کرده، یه انتقادی هم کرده به ساختار اصولگرایی و گفته که جوانان منتظر اقدامهایی از بالا به پایین در جریان اصولگرایی نباشن، چون که به گفته آقای قالیباف تصمیم گیری در رأس جریان همچنان دچار اختلاله. این انتقاد چه معنی داره؟
ببینید، راستش رو بخواید آقای قالیباف در این بیانیه خودش هم نتونسته تعریف و تبیین مشخصی از نوع اصولگرایی ارائه بده، حالا بماند این که خود اصولگرایی هم دارای تعریف روشنی نیست، مخصوصا اونجایی که در انتهای نامه یک سوالهایی رو مطرح میکنه، مثل اینکه از مردم و یا حالا از گروه خاصی که حرفای اون رو میشنوند درخواست میکنه که از ضعفهای عملکردی بگن، چگونه میشه مثلا اصولگرایی رو به نوع اصولگرایی حرکت داد، و حتی اشاره میکنه که چهرههای جدید باید باشن و جایگاه مردم باید در این نوع اصولگرایی دوباره تعریف بشه. و شاید مهمترین نکته‌ای که من به نظرم میرسه، البته هنوز مبهمه و اصلاً نمیدونم که چه پیش خواهد آمد، اونجایی که گفته نسبت نوع اصولگرایی با رهبری انقلاب و نهادهای حاکمیتی و جریان‌های سیاسی چگونه باید باشه، تا به حال در جمهوری اسلامی این نسبت بالا به پایین بوده، یعنی رهبر از مردم حق و حقوق نخواسته، از اونها یک نوع بیعت خواسته و همواره خواسته که ایشون در جلو باشند و دیگران پشت سر ایشون در حال حرکت باشند. یعنی من تصور میکنم اون چیزی که آقای قالیباف از اون به عنوان نوع اصولگرایی داره یاد میکنه یک مغلطه ای از خود همون اصولگرایی هستش، به خاطر اینکه تناقض‌های زیادی در این نامه وجود داره. عملا این که مثلا ایشون مطرح میکنن که ما باید خود انتقادی بکنیم، آیا این خود انتقادی رو به آقای خامنه‌ای که بر رهبر انقلاب هم حاضر هستن گسترش بدن، کسی که تا به امروز در رأس جریان اصولگرایی قرار داشته و متاسفانه با آقای خامنه‌ای جایگاه خودشون رو تا لیدری یک جریان مثل اصولگرایی پایین آوردن. اصلاً نکات مبهم زیادی در این نامه وجود داره و باید منتظر موند که مخصوصا با توجه به اینکه وضعیت آقای قالیباف در همین چند روز آینده با انتخاب شهردار جدید مشخص خواهد شد، باید دید آیا یک حزب جدید تشکیل میخواد بده، آیا یک جریان جدید میخواد وجود بیاره یا مسائل دیگه.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، از کشورهای عربی خواسته که به محاصره زمینی قطر پایان دهند. او در پی امضای یادداشت تفاهم با امیر قطر در سفر به دوحه در هفته گذشته گفته است که از وعده قطر به تشدید مبارزه با تروریسم رضایت دارد. با این حال عربستان، امارات، مصر و بحرین، چهار کشور شاکی از قطر، میگویند که یادداشت تفاهم کافی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، که در هفته گذشته با هدف تنش‌زدایی میان قطر و چهار کشور عربی به خاورمیانه سفر کرد، روز جمعه بدون بردن نام از کشوری خواستار پایان یافتن محاصره زمینی قطر شد. تنها کشوری که مرز مشترک زمینی با قطر دارد عربستان سعودی است که حدود یک ماه و نیم پیش همراه با امارات، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از اسلامگرایان تندرو و جانبداری از ایران مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کرد. به نظر حسین علیزاده، دبیر اول سابق دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، خطاب گفته روز جمعه وزیر خارجه آمریکا عربستان سعودی است.
آقای تیلرسون به عنوان فردی که در شرکت نفتی معظمی به نام اکسان موبیل در دنیا و جهان تحولات نفت و گاز اطلاعات کافی داره، متوجه هست که نمیتواند یک کشوری که مثل قطر با 300 میلیارد دلار ذخیره ارز رو یک دفعه نادیده بگیره، اونطور که عربستان این تقاضا و این خواهش رو داشته و خواسته خودش عربستان به مصر و امارات حتی مالدیو و بحرین و اینا هم تحمیل کرده بوده.
حسین علیزاده بر انگیزه اقتصادی و اهمیت نفت در محاسبات واشنگتن تاکید می‌گذارد. همزمان رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، می‌گوید واشنگتن به دلایل استراتژیک و با چشم‌انداز احتمالی نظامی خواستار پایان یافتن محاصره زمینی قطر است.
خیلی برنامه اون موفق نبود. در گام دوم حالا صحبت از رفع محاصره زمینی کشور قطر میکنه که طبیعتاً هدف عربستان سعودی است. هم قطر هم عربستان سعودی دو کشور متحد آمریکا در منطقه هستند. اگر در نتیجه تحولات آینده آمریکا احتیاج به استفاده بیشتر از نیروی دریایی خودش و نیروی هوایی که پایگاه بزرگی در قطر داره داشته باشه، نیاز داره که استفاده از پایگاه با همکاری عربستان صورت بگیره، برای اینکه عبور از آسمان عربستان هم در مرزهای فراتر از قطر مورد نیاز اونهاست.
فارغ از انگیزه واشنگتن، شکی نیست که تلاش رکس تیلرسون برای رفع اختلاف نظر میان قطر و عربستان و متحدانش جدی است. شاهد این مدعا سفر او به کویت، میانجی منطقه‌ای دعوا، سپس به قطر طرف تحریم و سرانجام به عربستان، صاحب وزن‌ترین کشور شاکی از قطر است در هفته گذشته. سفری که به امضای یک یادداشت تفاهم میان قطر و واشنگتن انجامید، با این وعده قطر که مبارزه با تروریسم را تشدید و به شبکه‌ها و منابع مالی تروریسم برخورد فعال می کند. رکس تیلرسون بعد از امضای این تفاهم از آنچه صراحت مواضع و عملکرد مسئولانه قطر نامی تعریف کرد، اما عربستان و متحدانش ضمن قدردانی از اقدامات آمریکا تفاهم نامه یاد شده را کافی ندانستند. عربستان، امارات، بحرین و مصر برای رفع اختلاف با قطر شروطی تعیین کردند که از جمله آنهاست بستن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور، تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، پایان دادن به حمایت از اخوان المسلمین و حماس و محدود کردن مناسبات این کشور با ایران. اما قطر با رد این درخواست ها گفته است پذیرش این شروط یعنی نقض استقلال این کشور. ضمن اینکه قطر به ویژه برخلاف مصر اخوان المسلمین را تشکلی تروریستی نمی داند و امور نظیر پذیرایی از مقام های ارشد حماس را حمایت از مردم فلسطین توصیف می کند. به دلیل همین پیچیدگی دعوای دوحه با چهار کشور شاکی عرب است که به نظر حسین علیزاده، پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند، با درخواست پایان محاصره زمینی رکس تیلرسون می کشد گره‌گشایی کند.
ایالات متحده جانب هر دو کشور رو گرفته، میانجیگری در بین اینها کرده، شواهدی هم به دست آمده که الان این میانجیگری موفقیت آمیز تا کنون بوده و در اولین اقدام خواستار رفع اون محدودیت زمینی شده، چون قطر فقط یک مرز زمینی داره و کالاها حتی تردد اتباعشون دچار مشکل شده. فعلا این امتیاز رو خواسته از عربستان به نفع قطر بگیرد تا اینکه متعاقبا قطر هم تا حدی انعطاف از خودش نشان بده و این بحران از طریق دیپلماسی حل بشود، نه آنگونه ای که عربستان میخواهد از طریق بیرون انداختن یک عضو، کلن حذف کردن و نادیده گرفتن این اقدام منتهی بشود.
از سوی دیگر به نظر رضا تقی‌زاده، واشنگتن برای فیصله دادن دعوا در تلاش است عربستان، امارات، بحرین و مصر را متقاعد کند که برنده دعوای آنان با قطر جمهوری اسلامی ایران است.
در کل آمریکایی ها به سعودی ها هم یادآوری میکنن که اختلافات اونها باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی و خصوص در حاشیه جنوبی خلیج فارس باشه. اگر واقعا نقشه دراز مدت عربستان این است که محدودیت ایجاد بکنه برای نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، مقابله با قطر اهمیت بسیار کمتری در این هدف بزرگتر داره و این چیزی است که آمریکایی ها به اون تاکید میکنن و سیاست خارجی اونها هم بر همین منوال تنظیم شده.
کوشش های آمریکا برای کاهش تنش میان قطر و عربستان و متحدانش همزمان شده است با انواع اعلام بازنگری واشنگتن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. از جمله این گفته روز پنجشنبه مایک پومپئو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در نشست سالانه امنیتی اسپن، که دولت دونالد ترامپ به گفته او در پی تغییراتی اساسی در سیاست های واشنگتن در برابر تهران است و مقابله با آنچه او توسعه طلبی ایران توصیف کرد.
مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بارها آمریکا را تهدید کردند که پایگاه‌های این کشور در منطقه در خطر است. این تهدیدها به چه معناست؟
اینا واقعا تمامش از روی ترس است و از روی ناچاری است. بعضی از حرف‌های سرداران سپاه نشان از عدم آگاهی و خیلی ساده تر بگم بی‌سوادی اینا داره.
یه بخشش هم مال این است که از این لایحه یا طرح قانونی جدیدی که مدتی سالان در کنگره آمریکا مطرحه و سپاه رو سازمان تروریستی در این طرح قلمداد خواهد کرد آمریکا، خیلی ترسیدن.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار مجله نیمه شب.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار ارتش سوریه روز شنبه در دومین روز نبرد با گروه‌های اسلام‌گرا به پیشروی خود ادامه دادند. به گزارش رسانه‌های هوادار بشار اسد رئیس جمهوری روس سوریه، در این عملیات اسلامگرایان از آخرین پناهگاه‌های خود در منطقه مرزی دو کشور سوریه و لبنان بیرون رانده می‌شوند. بیشتر بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
چنانکه خبرگزاری رویترز گزارش داده، عملیات مشترک گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه که از روز جمعه آغاز شده یک هدف مشخص دارد: پاکسازی مناطق مرزی دو کشور سوریه و لبنان از اسلامگرایان وابسته به القاعده، همانها که زمانی به نام جبهه النصره در سوریه اعلان موجودیت کردند و بعدتر نامشان را به جبهه فتح الشام تغییر دادند. روز شنبه یک واحد رسانه‌ای شبه نظامی وابسته به گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه موفق شده کنترل برخی مناطق مرزی را به دست بگیرد. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز در این عملیات بخش سوری مناطق مرزی را بمباران کردند. گروه حزب الله لبنان می‌گوید در روز نخست این عملیات 23 تن از شبه نظامیان گروه جبهه النصره و دست کم 5 تن از اعضای این گروه کشته شدند. اما رویترز روز شنبه گزارش داد که تعداد تلفات گروه حزب الله به حدود 15 تن رسیده و کشته شدگان جبهه النصره نیز به 43 تن افزایش یافته. ارتش لبنان اعلام کرده که در این عملیات مشارکت نمی کند. در این حال منابع مطلع به رویترز گفتند که ارتش لبنان زیر نظر سازمان ملل متحد وظیفه تأمین امنیت آوارگان سوری و انتقالشان به مناطق امن را بر عهده گرفته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل UNHCR نیز اعلام کرده که در حال آماده سازی امکانات برای آوارگانی است که در پی عملیات جدید به سوی لبنان خواهند رفت. در حال حاضر در اردوگاه‌های شرق ارسال، منطقه‌ای در شرق لبنان، جایی در نزدیکی درگیری‌های دو روز اخیر، هزاران پناهجوی سوری اسکان داده شدند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، در جنگ داخلی سوریه به هواداری از حکومت بشار اسد وارد درگیری‌های نظامی شده است.
همکارم کیوان حسینی گزارش می‌داد. به چند پیام تلفنی دیگر گوش می‌کنیم.
دولت ناب جمهوری اسلامی توسط سیف و عبدی از بانک مرکزی سپرده ملت بدبخت مثل من همه را یک روزه گرفتم و تا با امروز فقط دروغ به ملت گفتم. اما هر روز از تمام استانها و شهرستانها تظاهرات برپا می کنم با کتک نیروی انتظامی. ملت ساری به خواب فرو رفتن و فکر می کنند اون مال باختگان باید را پیمایی کنند و کتک بخورند سپرده‌گذاران ساری به نواحی برسند. به خدا شرم‌آور است.
من می‌خواستم بگم از روز اول انقلاب تا به امروز چیز حدوداً 9 سال می‌گذره. نزدیک 200 نفر از این آقایانی که اون بالا هستن میرن سر کار، میرن مجلس، میرن رئیس میشن، میرن رئیس جمهور میشن، شورای نگهبان میشن. همه این 20 نفر رو هی پشتاش رو عوض میکنن و سلام. اینا نماینده مردم نیستن که اگه این بود لاغل دیگه دو نفر از ملت میگوشن بیاد و دقل رئیس راستا میشد. بابا اینا همه شون سر چپاورگری هاشون با هم مشکلی دارن. چرا یکی رو بازداشت میکنن با دو روز آزادش میکنن؟ تو نمیتونن به هم دیگه سوال کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها از همکارم فرین عاصمی باشید. بدرود.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقام های مختلف جمهوری اسلامی تاکنون بارها آمریکا را تهدید کردند که پایگاه های این کشور در منطقه در خطر است. هفته گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه اعلام کرد در صورتی که این نهاد از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های خود در منطقه را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم هشدار داده هم ردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاه‌های آن در منطقه است. اما تهدیدهای جمهوری اسلامی به چه معناست و از سوی آمریکا چطور پاسخ داده می شود؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم با حضور دو کارشناس، حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا و محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. فرمانده سپاه میگه که در صورتی که سپاه از سوی واشنگتن تحریم بشه، آمریکا باید مواظب پایگاهاش باشه و پایگاه منطقه‌ای خودش رو تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری بکنه. این اولین بار نیست که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی آمریکا رو تهدید می‌کنن. آقای سازگارا، این تهدیدها به نظر شما به چه معناست؟
من به لحاظ سیاسی فقط میتونم عرض بکنم آقای عزیز جعفری جست و قیافه‌ای که میگیره بیشتر کارکرد داخلی داره، بیشتر این چهره‌ای که سپاه از خودش ساخته که قدر قدرت و یک پای همه معادلات منطقه است بلکه دنیاست، یکی سپاهیان یکی آمریکان، آمریکا رو میزنن پودرش میکنن تو منطقه، همه رو داغون میکنن. این چهره آقایون بهش احتیاج دارن برای اینکه هم رقبای سیاسیشون در داخل رو منکوب کنن، هم مردم رو مرعوب کنن و بترسونن که ما اینطوری هستیم. به همین دلیل از این حرفا و به اصطلاح خالیبندی ها زیاد میکنن این آقایون. ضمن این که یه بخشش هم مال این است که از این لایحه یا طرح قانونی جدیدی که مدتی سالان در کنگره امریکا مطرحه و سپاه رو سازمان تروریستی در این طرح کل سپاه رو قلمداد خواهد کرد امریکا و مشمول تحریم قرار میده، خیلی ترسیدن برای اینکه بسیاری پروژه هاشون شرکت هاشون وقت با مشکل مواجه خواهد شد.
آقای سازگارا، حالا به اون بحث تحریم و بخش فهرست تروریستی بعدن بیشتر میپردازیم. یک صحبتی کردی در مورد مصرف داخلی، چرا الان، یعنی میخوام بدونم که چرا فکر میکنی حالا این حرفا رو قبلا زدن، چرا الان دوباره اینها رو تکرار میکنن در این برهه از زمان؟
البته همیشه این کارو کردن، همیشه برای سالهاست الان با یک چهره هیولا به اصطلاح از خودشون ساختن برای مردم، مصرف داخلی، عملا این کار رو کردن. ببینید تمام نظام های سرکوبگر و اقتدارگرا روششون همین است که در ذهن مردم یک معادله بسازن، معادله که به دو مطلق معروفه، یک طرف به مردم بقبولونن که شما مطلقا ضعیفید، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، تکون بخوریم ما میدونیم، یک طرف از خودشون مطلقا قوی و قدرتمند بسازن که یک پشه اگر بر سر خاشاک به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، همه چیز رو میدونیم و اینقدر زورمون زیاده که تو گوش آمریکا میزنیم، چه برسه مثلا شما مردم ایران. اصلا زیر سایه این معادله دو مطلق حکومت‌های سرکوبگر زندگی میکنن و هر روزگاری هم این معادله در ذهن مردم بشکنه اون وقت در هم میپاشد. الان اگر میبینید بیشتر دارن روی این تأکید میکنن، یکیش به دلیل باز همین لایحه هست که خب واقعا نگرانن تحریم های کل سپاه، ولی یکیش به دلیل هم رقیب داخلی مثل جناح آقای روحانی و رأی مردمی که پشت ایشون اومدن و نگرانن که مردم به اصطلاح جریتر بشن و تو روی اینا بیستن، و هم این که مسائل داخل ایران، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یک نوع انباشتگی پیدا کرده که حضرات دلواپس مخالفت‌های گسترده مردمی هستند در جنبش‌های کارگری، معلمی، زنان، اقلیت‌ها و غیر و غیره، به همین دلیل بیشتر احتیاج دارند که این ژست‌ها رو بگیرن و این ترس و وحشت‌ها رو ایجاد کنن.
خیلی متشکرم آقای سازگار، اجازه بدید با آقای آریان هم صحبت بکنیم، نظرشون رو بپرسیم. آقای آریان، شما ارزیابیتون از این تهدیدهای مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله آقای جعفری فرمانده کل سپاه چیه؟ چرا این تهدیدها رو میکنن؟
قبل از آقای جعفری، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، او هم گفت که همردیف شمردن سپاه پاسداران با گروه‌های تروریستی ریسک بسیار بزرگی برای پرسنل نظامی آمریکا در منطقه و همینطور پایگاه‌های اینها خواهد داشت. حالا آقای جعفری متعاقب حرف ایشون میگه باید پایگاهشون رو تا 1000 کیلومتر جمع بکنه. همینطور که آقای سازگارا گفتن، این در رابطه با تصمیم آمریکاست که هنوز نگرفته که آیا سپاه پاسداران رو جز گروه‌های تروریستی به شمار بیارند و در لیست سیاهشون قرار بدند یا نه. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ولی این داره پیش بینی میکنه و این که داره تکیه میکنه نمیدونم 1000 کیلومتر باید دور بکنند، در واقع اشاره است به برد بعضی از موشک‌های سپاه پاسداران که میشه گفت در غیاب یک نیروی هوایی مقتدر در ایران این مهمترین عامل بازدارندگی و توان این هاست. آمریکا پایگاه‌هایی در منطقه داره، مهمترینشون پایگاه البودید هست که یکی از پایگاه‌های بسیار بزرگ در قطر، نزدیک به 10,000 نفر پرسنل در اونجاست و در واقع شاخه هوایی فنتکام هست، فرماندهی مرکز. پایگاه الزفره است، پایگاه هوایی در امارات و مرکز سنتکام و همینطور مرکز ناوگان پنجم، یعنی شاخه دریایی همون سنتکام در بحرین. پایگاه‌های دیگری در منطقه داره مثل پایگاه لیمونیه در جیبوتی که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستن که مربوط میشه به فرماندهی آفریقا. اینها رو در واقع در برد موشک‌های خود سپاه پاسداران می‌بینید. اینکه واقعاً این گونه تهدیدها مؤثر خواهد بود یا نه، کارایی موشک‌ها تا چقدر خواهد بود و چه سامانه‌های در واقع ضد موشک و دفاعی کشورهای آمریکا و دیگر کشورهای عربی در منطقه دارند، بحثی جداگانه است.
آقای آریان، یه صحبتی که در مورد توانایی‌های نظامی ایران گفتید، در نبود نیروی هوایی مقتدر موشک‌ها هستن که این کارو خواهند کرد. آیا اصولاً توانایی نظامی ایران در چه حدی؟ آیا موشک‌های ایران قابلیت این رو دارن که پایگاه‌های آمریکا رو بتونن تخریب بکنن و تهدیدی برای پایگاه‌های آمریکا در منطقه هستن؟
از نظر تئوری
بله، یعنی موشک هایی رو که ایران داره، انواع اقسام موشک های بالستیک، موشک های میدانی و بعد میرسیم به موشک های خانواده شهاب، سجیل و امثال اینها، اینها موشک هاشون تا برد 2000 کیلومتر است و بیشتر میتونه اینا رو پرتاب بکنه، ولی اینکه کارایی این موشک ها تا چه حد باشه، دایره خطاشون تا چه حد باشه و در مقابل توانایی بسیار قوی ضد موشک آمریکا، باید اینا رو همه رو جزء معادله ها در نظر بگیریم. ولی از نظر تئوری بله، میتونه چنین کاری رو انجام بده. حالا عواقب این کار چه خواهد بود، اون هم موضوع دیگری است. ولی
آیا تا حالا دیدیم که این موشک ها رو ایران امتحان کرده باشه و جایی عملا دیده شده که چه قابلیت نظامی ایران داره؟ همین مثلا موشکاش قبلا دیدیم که ادعا کرد که نیروهای داعش در سوریه رو زده. آیا واقعا نمودی داشته این مسئله تا حالا؟
نمود داره. ببینید، توان موشکی یک کشور، یعنی موشک‌های بالستیکی که استفاده می‌کنند، یکی دو چیز رو بذار روشنش بکنم. یکی این که اولا استفاده از موشک، این یک سلاح استراتژیک، این ورق برگردان نیست در یک جنگ، در یک برخورد نظامی، یعنی کاری نیست که بخواد نتیجه جنگ رو تعیین بکنه. اینها حراس به وجود میاره، برای اینکه هر قدر دایره خطای اینها کم باشه، کماکان بایستی حدود مثلا 100 متر، 150 متر، 200 متر یا بیشتر برای اینا در نظر بگیریم که به هدف بخوره یا نخوره. ولی در کل بله، ایران توان موشکی داره به اندازه خودش و در سطح منطقه و در مقایسه با توانایی‌های کشورهای منطقه، نه آمریکا، نه اسرائیل، به اندازه خودش توانایی‌هایی داره و این را مقام‌های آمریکایی هم اذعان می‌کنند. و توجهش به این موشک‌ها، همینطور که پیشتر عرض کردم، در غیاب نیروی هوایی مقتدر و در این حال کاری است که از دست ایران ساخته است، به صرفه است. از نظر اقتصادی برای ایران بسیار مهمه، برای اینکه داشتن یک نیروی هوایی و هواپیماهای مدرن بسیار بسیار هزینه می‌بره.
خیلی متشکرم آقای آیان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب همونطور که اشاره هم شد به این بحث قرار گرفتن ایران احتمالاً در فهرست تروریستی آمریکا که صحبت‌های زیادی هم در موردش بوده، تعدادی از مقام‌های ارشد دفاعی و امنیتی آمریکا بهمن گذشته هشدار دادن که این کار باعث میشه که نیروهای آمریکایی در عراق و روند جنگ با داعش به خطر بیافتن. آقای سازگارا، می‌خوام از شما بپرسم که فکر می‌کنید که اگر به صورت احتمالی، اگر که سپاه در فهرست تروریستی قرار بگیره، چه پیامدی خواهد داشت، چه معنی خواهد داشت؟
همین الان نیروی قدس سپاه در فهرست تروریستی هست، سازمان‌های تروریستی، ولی این که کل سپاه رو به مثابه یک سازمان تروریستی امریکا بشناسه و اعلام بکنه که مشمول تحریم امریکا خواهد بود، هر کس که با سپاه و اعوان و انصار و شرکت‌های تابعه و وابسته و غیره و غیره کار بکنه مشمول تحریم امریکا میشه، با توجه به این که نزدیک به 46% تولید ناخالص داخلی کشور ما، جی دی پی کشور ما، توسط سازمان‌ها و نهادهای تولید میشه که یا به بیت رهبری وصلن یا به سپاه، و اتفاقا همه اینا هم با همدیگه ربط دارن، بسیاری جاها سرمایه‌گذاری های مشترک دارن، بسیاری جاها با همدیگه کارهای مشترک کردن، شرکت های صدها بلکه هزاران شرکت تابع وابسته شد. اگر امریکا این کار رو بکنه و جدی بگیره و پاشو سفت بگذاره، اون وقت تمام اقتصاد ایران رو تحت تأثیر قرار میده و از پروژه های نفت و گاز که آقایون سپاهی ها توش هستن تا شهرداری تهران تا مخابرات، بانک ها، غیرو خیرو، پاشون در همه جا درازه. بنابراین کل اقتصاد ایران با مشکل مواجه میشه. از یک جهت این خب فشار میاره روی اقتصاد ایران، روی سپاهی ها، ولی از طرف دیگه در همین دعواهای داخلی از بعد سیاسی دست آقای روحانی رو یه مقداری باز میکنه، برای اینکه این حرفی که اخیراً شروع کرده که گرفتیم اموال از دولت بی تفنگ دادیم به دولت با تفنگ، این رو جدیتر پاشو به کوب زمین و بگه آقا شما بعد از اقتصاد برید بیرون، وگرنه خب بقیه کارهای مملکت میخوابه. اتفاقا به همین دلیلم این آقای
آقای یدالله جوانی که سرمقاله های روزنامه سپاه رو می نویسه و یه موقع معاون سیاسی بود و خیلی به اصطلاح مغز سیاسی سپاهه، خیلی دلواپسانه مقاله نوشته بود که یک کار هارمونایز و هماهنگ شده در داخل و خارج داره علیه سپاه صورت میگیره. اشارات آشکاری هم کرده بود که خلاصه یه سرش انگار روحانیه و یک سرش مثلا آمریکاست و خلاصه باید ما با این برخورد کنیم. حسب معمول البته سراغ توریه توطئه حضرات رفتن و اینکه دنبال دارن سر نخای توطئه میگردن. مرادم این است که این در داخل ایران هم در کشمکش های سیاسی داخل ایران هم تأثیر میذاره و اون وقت در نظر بگیریم که سپاهی ها نزدیکترین متحد روسا هستن تو منطقه و بیشترین نه فقط همکاری نظامی بلکه همکاری های اطلاعاتی، اقتصادی و تجاری با روس ها دارن. بنابراین روسا هم که خودشون مشمول تحریمن و گرفتاری دارن دست و پا میزنن که بلکه حلقه تحریما رو شل کنن، به خصوص با ماجراهایی که با دولت ترامپ دارن، اونها هم به معرکه اضافه میشن در سطح منطقه. بنابراین به نظرم این طرح قانونی در کنگره امریکا در سنا 98 به 2 رأی آورد، در مجلس نمایندگان هم احتمالاً با اکثریتی حتی قوی تر از این ممکن رأی بیاره. علتی هم که الان گیر کرده اینیست که تحریم روسا رو بهش اضافه کردن و چون کاخ سفید نمیخواد با روسا کار خرابتر از این بشه و فشار آورده، دست رئیس جمهور هم خیلی میبندد تو این کار، به این دلیل یه مقداری گیر کرده. به محض اینکه این مشکل روسا تو این حل شه یا اصلا روسا رو جدا کنن از این بخش ایرانش، به راحتی رأی میاره. این از اون مسبباتی خواهد بود که من فکر میکنم حسابی تأثیر میگذاره روی ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی جامعه ما در سطح منطقه و سپاهی ها باید یه فکری بکنن. من شخصا کاملا با این موافقم هستم، برای اینکه سپاه از مأموریت روز اولش که قرار بوده یه ارتش مردمی کنار ارتش کلاسیک کشور باشه، اونم موقع دفاع از کشور و در مواقع غیر جنگ هم مثل سازمان دفاع غیر نظامی به کار زلزله و امداد رسانی و این چیزا بپردازه، تبدیل شده به یه حیولای بزرگ و یک اژدهای هفت‌سری که در همه چی هست و عملا سرنوشت تمام مردم ایران رو با این ماجراجویی‌هاش و این کارهایی که کرده تحت تاثیر قرار داده.
خیلی متشکرم آقای سازگار. اجازه بدین نظر آقای آریان هم بپرسین. شما موافق تحریم‌های سپاه هستین؟ آقای آریان شما چطور؟ آیا شما موافق تحریم‌های هوشمند سپاه هستید و اگر که موافق هستید یا مخالف، چه استدلالی دارین برای این موافقت یا مخالفتتون؟
ببینید نکات زیادی نهفتنی رو که از خواهم کرد ممکنه هم پوشانی داشته باشه با نکات آقای سازگارا، ولی در مجموع اجازه بدید به طور خلاصه بگم. اولا کاری رو که میخواد آمریکا انجام بده برخلاف بعضی از برداشت‌ها در ایران، یعنی تروریست شمردن سپاه، این در تناقض با برجام نیست. اصلا برجام یه چیز دیگه است. بعضیا میگن خیر این زیر پا گذاشتن برجامه، ولی چون این چیزی نیست. برجام اصلا به مسائل هسته‌ای میپردازه، به محدودیتی برای آمریکا در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی یا در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی ایجاد نمی‌کنه. ببین آقای اوباما هم گفته بود، حالا هم که دولت ترامپ داره ادامه میده. از نظر کسانی که موافق تروریست شمردن سپاه هستن میگن که سپاه و نیروی قدس فرقی با هم دیگه ندارن. قدس جز گروه های تروریستی هست، سپاه همون ماهیتاً یکی هستن، که حرف درستی است به باور من. اما گنجاندن سپاه در لیست گروه های تروریستی یعنی تروریست خوندن یک بخش مهمی از نیروهای مسلح ایران، چه ما خوشمون بیاد چی نیاد، سپاه بخشی از نیروهای مسلح ایرانه که نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل توجه و فوق‌العاده‌ای در ایران داره، این کار بسیار مهمی است که میتونه به ضرر ایران تمام بشه. سپاه بنابر بعضی از بررسی‌ها حدود 40% اقتصاد ایران رو در دست داره، صدها شرکت رو به طور مستقیم و غیر مستقیم در عرصه اقتصادی سپاه اداره می‌کنه. حالا تصور بکنید که این بره جزء لیست تروریست‌ها، یعنی وزارت دارایی آمریکا باید اسامی همه این شرکت‌ها رو طبق قوانین آمریکا به عنوان فعالان و عاملان فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در این نوع فعالیت‌ها به همه دنیا و همپیمانانش معرفی بکنه و ابلاغ بکنه. این کار در واقع هشداری خواهد بود به جوامع بازرگانی در دنیا که سرمایه‌گذاری در ایران شایسته نیست و خطرات بسیار زیادی داره، چه بسا که با تحریم‌های خود آمریکا شرکت‌های اروپایی مثلا
دارن روبرو بشن. به عبارت دیگه این یعنی کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران، کاهش مبادلات بازرگانی. جمهوری اسلامی با این کار بیش از پیش به طرف چین و به طرف روسیه متمایل خواهد شد. در واقع تروریست شمردن نیروی مسلح یک کشور که کم سابقه است، این رو من به مثابه یک نوع اعلان جنگ میبینم علیه جمهوری اسلامی. این باعث میشه که واقعا سرداران سپاه الان هول کردند و این خطر رو احساس میکنند. مبارزه آمریکا با داعش در سوریه مشکل تر خواهد شد. برای نمونه سپاه چگونه میخواد با نیروی دریایی سپاه که اون وقت این رو یک سازمان تروریستی میدونه در تنگه هرمز برخورد بکنه، یا قایق‌های سپاه بهش نزدیک بشن و بخوان از این ناوهای آمریکایی بپرسن و شناسایی بکنن؟ اگه سازمان تروریستی بایستی با اینا مبارزه بکنیم. تمام
آقای آریان اجازه بدید، یک صحبتی کردید در مورد اعلان جنگ و اون نقش سپاه در ایران. خب خیلی از منتقدان میگن که اصولا باید دست سپاه کوتاه بشه از اقتصاد و سپاه فقط به اون بحث نظامی بپردازه. شما چه نظری دارید در این باره؟
خب در شرایط ایدئال بله، ببینید در شرایط ایدئال ما میتونیم خیلی چیزا رو فرض بکنیم. برای نمونه اصلا سپاه اگر یک سازمان نظامی هست اصلا نباید در امور سیاسی دخالت بکنه. شما در کجای دنیا دیدین که یک نفر با اونیفرم نظامی بیاد برای رئیس جمهورش یا نخست وزیرش تکلیف تعیین بکنه؟ همینطور که آقای جعفری برای آقای روحانی تکلیف تعیین کرد، یه بار بهش گفت که سنجیده شما سخن بگین. این حرف رو نمیزنن مگر اینکه لباس یونیفرمشون رو در بیارن به عنوان یک شخصی وارد کارزار سیاسی بشن.
خب فکر میکنید که در صورتی که تحریم، حالا تحریم بشه سپاه، ممکنه که در بعضی مسائل نتونه دخالت بکنه و این انتقاد هم برطرف بشه؟
به هر حال چون به طور واقعی به این موضوع نگاه بکنیم، با توجه به قدرتی رو که سپاه داره و گستردگیش که به هر حال قابل بحث است، ولی این جزء واقعیت است. اگر تحریم بشه ضربه بسیار سنگینی این به خود ایران میزنه و به طور کلی تنش رو هم در منطقه بالا میبره و اون شعله برتر میکنه، شعله جنگ ها و درگیری ها رو در خاورمیانه بیشتر میکنه. اینو به این علت میگم، برای اینکه سپاه واکنش نشان خواهد داد برای اینکه موجودیتش رو حفظ بکنه و این رو در واقع ادامه بده. و همه اینها در نهایت برمیگرده به اون هرم قدرت در جمهوری اسلامی. اگر آیت الله خامنه‌ای بخواد، بله سپاه رو میتونه مأمور بکنه، تکلیف براشون بکنه که در بسیاری از کارها دخالت نکنن، در کارهای سیاسی، کارهای اقتصادی رو بدن به بخش خصوصی، ولی سپاه این رو همه رو گسترده کرده. و در این حال در بعضی موارد مثل برخی از کشورهای کمونیستی اینا میاد خیلی در واقع خودشو مردمی نشون میده، یه جایی میره و یک عملیاتی انجام میده، مثلا در سیستان و بلوچستان، بعد یه بیمارستان صحرایی میزنه و بعد اینو بزرگ میکنن برای مردم که ما بیمارستان صحرایی زدیم، داریم به مردم میرسیم، به بیماران میرسیم و از این کارا، که بچه‌ای برای خودش درست بکنه که ما فقط دنبال کارهای نظامی نیستیم.
بله خیلی ممنون آقای آریان. اجازه بدید نظر آقای سازگارا رو هم بپرسین. آقای سازگارا، آقای آریان نظرشون رو گفتن در مورد اهمیت سپاه و گفتن اگر سپاه تحریم بشه به ضرر ایران خواهد بود. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که سپاه باید دستش از مسائل اقتصادی و مسائل دیگه سیاست کوتاه بشه یا نه؟ چقدر با آقای آریان مخالف هستید احتمالاً؟
من حتماً معتقدم که دست سپاه باید از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کوتاه بشه و یک سازمان نظامی مثل سپاه برگرده به مأموریت خودش و این تعریفی که از خودش میکنه که من انقلاب رو باید محافظت کنم و چون همه چی هم به انقلاب رفت داره، بنابراین پامو تو همه چی دراز میکنم. ببینید به زبان دیگه عرض کنم، با تغییراتی که در این 37-8 سال پیدا شد، به تدریج نظام ولایت فقیه آقای خامنه‌ای الان رو دوش یک سازمان ایستاده، اونم سازمانش به نام سپاه. و این سازمان از میکروچیپ ساختن شما بگیرید تا زندان اوین و دستبند و شکنجه و بازجو، از قاچاق مواد مخدر بگیرید تا هوا کردن موشک، از سیاست و مجلس بگیرید تا قوه قضاییه و غیره، در همه جا دخالت کرده. از سیاست منطقه‌ای، اصلا تعدادی از سفیرای جمهوری اسلامی در عراق و کشورهای همسایه فقط
از سپاهی‌ها دیگه گذاشته میشه، شده سهمیه آقایون در سیاست خارجی. به خودشون هم اجازه میدن راجع به هر چیزی دخالت کنن. و آقای آریان درست میگن، اگر سپاه بشه سازمان تروریستی، کل اقتصاد ایران به شدت زیر فشار قرار میگیره. با اینکه آقایون حتی مثلا تاکسی مثل اوبر هم در ایران درست شد، بعد از یه مدت همچی که گل کرد و سودده شد، رفتن سراغش 80% سهامش رو از شرکت اسنپ گرفتن و مال خود کردن. این ماجرها خب نمیتونه دوام پیدا کنه. به نظر من واقعا به قول معروف مرگ یک بار شیون یک بار، باید دست سپاه هم از منطقه کوتاه شه، برگرده به داخل کشور، اتلاف منابع مالی، پولی و جانی کشور رو تمام کنه، هم در کشور برگرده به یک سازمان کوچک، اون هم در کنار ارتش کلاسیک کشور، در حد پیشاهنگی و غیره و غیره، و هم در بخش اقتصاد و فرهنگ و خبرگزاری و غیره دستاشون جمع کنم برن. من میدونم که این یک شبه نمیشه و میفهممم که این ماجرا با یک لایحه تحریمی نمیشه، ولی بالاخره از یک جایی باید شروع بشه، از یک جایی باید انجام بشه. برای اینکه این آقایون به خصوص، من خیلیشون از نزدیک میشناسم، با همین حرفا، همین بی‌تدبیری‌ها، همین خالی‌بندی‌هایی که الان هم میکنن، دستکم 6.5 سال جنگ ایران و عراق رو اضافه کش دادن به قیمت خون 230,000 جوان اون کشور و میلیاردها خسارت. همین حرفا رو موقع میزدن، صبح بصره رو میگیریم، بعد از ظهر بغداد رو میگیریم. کاملا درست میفهمن آقای آریان، مردم مطمئنن صدمه میخورن اگر سپاه بره زیر فشار، ولی این باید اولین قدمی باشه که این قصه باید تموم بشه. و اگر نه، انقدر این بساط ادامه پیدا میکنه، کشور ما در آستانه یک جور فروپاشی قرار گرفته.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا و محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کاملتر این میزگرد رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda